بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلى الله عليك، صلى الله عليك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب جمعة هست، شب رحمة ومغفرة إلهي است، شب مستجاب شدن دعاست، شبی است که خیلی توصیه شده برای دعا، توبه و استغفار در شب رحمت و مغفرت الهی، یعنی شب جمعه و شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. به محضر امام عرض ادب و سلام کردیم و آخرین پنجشنبه ماه جمادی ثانیه بود جمعی از عزیزانی که این پنجشنبه را به عنوان آخرین پنجشنبه این ماه روزه گرفتید و هدیه به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کردید، خداوند انشالله از همه تون قبول بکنه، همه ما را مشمول شفاعت رسول خدا و اهل بیت رسول خدا، خصوصاً حضرت زهرای مرضیه ان شاء الله تعالی قرار بده. در این شب نورانی، نیمه های شب، در محضر قرآن مجید کلام الهی هستیم، در جزء 29 سوره مبارکه مزمل. در این سوره مبارکه که 20 آیه داره، خیلی دستورات اکید و مؤکد و مهمی خداوند متعال به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به امت اسلام صادر فرموده. در بخشی از این آیات خیلی نکته های اخلاقی و سازنده وجود داره، انشاءالله خداوند به احترام این آیات شریفه خودش دست ما را بگیره، همت بلندی به ما عنایت بکنه، توفیق شامل حال ما بشه انشاءالله، صاحب عزم قوی و اراده جدی باشیم به نکته هایی که این آیات شریفه به ما دستور میدند انشاءالله عمل کنیم. این سوره مبارکه ابتدا به شخص رسول اکرم امر میکنه خداوند متعال که شب زنده داری بکن، نماز شب بکن تا استعداد پیدا بکنی با این نماز شب خوندن و شب زنده داری کردن برای دریافت یک قول بسیار سنگین که همین قرآن باشه، استعداد تحملش رو پیدا کنی و به برکت شب زنده داری و به برکت این تقویت اراده قوی و ایمان بالاتر هم تحمل دریافت قرآن که قول بسیار سنگینی هست پیدا بکنی، قرآنی که معارف بلندی مثل توحید، یکتا پرستی و اینکه انسان به حدی برسه که بفهمه عالم خلقت به دست قدرتمند خدا آفریده شده و تدبیر و اداره عالم هستی به دست خداوند هست و رزق روزی و عزت و ذلت سرخش همه شؤونات عالم هستی به دست مبارک خداوند یکتا اداره میشه. خب به این حد از ایمان و باور رسیدن خودش زحمت میخواد که انسان از این حالات دنیایی بتونه خودش رو خلاص بکنه، رها بکنه، بالاتر بره، به معنای واقعی در جان او یکتا پرستی، خدابینی و عشق و اشتیاق به خداوند متعال در جان انسان شعله‌ور بشه، فقط خدا را ببینه، فقط محبوبش خدا باشه، معشوقش خدا باشه. نماز شب تأثیر شگرفی داره در این رابطه که حتی صراحتاً به پیامبر با عظمتش خداوند می فرماید که یا ایها المزمل، ای بنده من که جامه به خود پیچیدی، خود را برای خوابیدن در شب آماده کردی، قم بایست اللیل، شب را شب زنده داری کن. خب ظاهر قضیه این است، یعنی کل شب را بیدار باش، قیام بکن. خب کل شب رو که زمان استراحت انسان هم در این شب هست طبیعتا سخت میشه. این است که استثناء میکنه، شب را بیدار بمون، شب زنده داری بکن، با خدای خودت راز و نیاز بکن، الا قلیلا، مگر کمی از شب را به استراحت بپرداز. قم اللیل الا قلیلا. قم قلیلا چه مقدار باشه؟ نصفه او این قسمنه قلیلا او زد علیه. نصف شب را استراحت کن، یا کمتر از نصف شب یا یه مقدار بیشتر از نصف شب استراحت کن، بقیهش رو به اصطلاح شب زنده داری بکن. در آخرین آیه سوره مبارکه هم توضیح میده، تفسیر میکنه که بالاخره خداوند متعال میداند که تو دو سوم شب را یا نصف شب را یا یک سوم شب را داری شب زنده داری میکنی. این است که آیه اول همین رو میخواد، شب زنده داری بکن مگر یک کمی به استراحت بپرداز. این قوم لیل شب زنده داری بکن، چند اندازه شب زنده داری بکن؟ نصفشو، یا یه مقدار کمتر از نصف یا بیشتر از نصف. در آیه 20 که آخرین آیه هست به نوعی خدمت شما عرض کنم روشن‌تر بیان میکنه که خداوند میداند که تو که پیغمبر او هستی نزدیک به دو سوم شب یا نصف شب یا یک سوم شب رو داری شب زنده داری میکنی. و طائفتون من الذین معک، و جمعی از بعضی کسانی که با تو هستن. ظاهرا پیامبر اسلام تنها خودش شب زنده داری نمی کرده، جمعی از مؤمنین و به اصطلاح اون سرآمد مؤمنین هم با پیامبر اسلام شب زنده داری میکردن، نه اینکه کنار پیغمبر بودن، بالاخره شب زنده داری میکردن ولو در خانه خودشون. در برخی از روایات هست که این طایفتون من المؤمنین، طایفه ای از بعض مؤمنین دو یا سه نفر بودن. در بعضی از روایات علی علیه السلام با ابوذر، در بعضی از روایات ابوذر و علی علیه السلام و سلمان هم اضافه شده. طبیعتا دو سه نکته اینجا قابل توجه هست که می‌فرماید شب زنده داری بکن. خب طبیعتا در شب زنده داری انسان نماز شب میخونه، نماز شب که میخونه خب سوره حمد میخونه، سوره قل هو الله میخونه یا سوره های دیگر، بلا فاصله مسئله قرائت قرآن و رتل القرآن ترتیلا، قرآن تلاوت کن با ترتیل قرآن را تلاوت کن. ترتیل معناش چیه؟ در روایات بیان شده منظور از ترتیل یعنی طوری قرآن را تلاوت بکن قلبت خاشع باشه، با آرامش قرآن را بخون، با سرعت قرآن نخون. در ذیل این روایات هست در تفسیر المیزان و تفاسیر دیگر که امام علیه السلام می فرماید یه سوره را که شروع می کنید نظرتون این نباشه که کی به آخر سوره می رسم، این مهم نیست، کمم بخونی ولی با خشوع با توجه بخونی، به اون میگن ترتیل، با آرامش بخونی. در روایت هست که با اندیشیدن قرآن را بخونی، وقتی که سخن از بهشت و بهشتیان میاد آرزوی ورود و دخول به بهشت بکنی و از خدا مسئلت بکنی، قسمتت بکنه، زمینه وارد شدن به بهشت را و همنشینی با بهشتیان رو. جهنم و جهنمیان که در آیات قرآن مطرح میشه حالت خوف و هراس و استراب و نگرانی پیدا بکنی و از خداوند متعال مسئلت کنی که خدایا طوری نباشه من از اهل جهنم باشم. ورتل القرآن ترتیلا، ضمن این که دستور قیام فی اللیل و شب زنده‌داری کردن و نماز شب خوندن رو می‌فرماید، رتل القرآن ترتیلا، قرآنی که می‌خوانی حالا یا همینطوری قرآن می‌خونی یا در ضمن نماز خوندن در حمد و سوره و سوره های مختلف خونده میشه. چرا میگم شب زنده داری بکن و با توجه و خضوع و خشوع و آرامش و اندیشیدن و فکر کردن قرآن تلاوت بکن؟ چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، برای اینکه ما به زودی یک قول سنگینی به تو خواهیم فرستاد که همین قرآنه، قول سنگینی که تحملش به این سادگی نیست، به عالی ترین مرتبه روحانیت و تقرب به خدا رسیدن لازم هست تا تحمل این قول سنگین را که میخواد به سوی تو بیاد داشته باشی. تو میخواهی یک مأموریت قرآنی پیدا بکنی، با تمام عقاید منحرف و منحط مبارزه بکنی، با شرک و بت‌پرستی، با شرک آشکار و با شرک پنهان، خودپرستی، ریاکاری، ناخالصی، نفاق. میخواهی با تمام تبعیض و ظلم و ستم و تعدی و تجاوز به حق و حقوق خدا و بندگان خدا که در جامعه ریشه پیدا کرده، میخواهی با همه اونها مبارزه بکنی و توحید و یکتاپرستی و اخلاق و مکارم اخلاقی را جایگزین این افکار شرکالود و رذایل اخلاقی و اینها شما جایگزین بکنی. این قول سنگین اینه، ولذا این مأموریت سنگینی است. آنچنان باید نورافشانی بکنی، تیشه به ریشه همه انحرافات اعتقادی و اخلاقی و عملی بتونی بزنی. طبیعتاً در برابر تو سفارایی خواهند کرد. دار و ندوه که مشرکین تشکیل دادن، سران قریش و سران مشرکین، چه کنیم با این دعوتی که ایشان شروع کرده؟ چه لقبی به او بدیم که او را از چشمها بیندازیم، خفیفش کنیم، ذلیلش بکنیم، بی شخصیتش بکنیم در جامعه؟ ولذا در رابطه با تو توطئه ها و دسیسه های پنهان و آشکار خواهند کرد. در برابر اینها صبر کردن لازمه. اینکه خود نبازی، خود باختگی پیش نیاد، ضعف و سستی به تو دست نده، شانه خالی نکنی، صحنه را ترک نکنی، در برابر همه این حتاکی ها و توهین ها بتونی صبر بکنی، مقابله به مثل نکنی. اونها به شما قرارمدار میزنن چه اسمی و لقبی به او انتخاب بکنیم. بگیم شاعره، میبینیم که نه، این آیاتی که میخونه شعر نیستن. بگیم کاهنه، با جن و اجنه مثلا مرتبط شده، اونا دارن این رو منحرف میکنن، نه کاهنم نیست. بگیم کاذب دروغگو هستیم، جو صداقت و امانتداری از ایشون مردم چیزی ندیدن. بگیم ساحر سحر میکنه همه گاهی پدر و مادر و برادر و یکیگر از همدیگر جدا میکنه، یکی کافر مونده، یکی مسلمان شو مؤمن شده، بالاخره انواع بگیم مجنون به شما حرف خواهند زد. این چنینه. در برابر این توطئه ها، در برابر این حتاکی ها تحمل کردن ساده نیست. انسان از کوره در میره، احساس ضعف میکنه. در برابر به طور کلی جاهلیت ریشه‌داری که در اعتقاد، در اخلاق، در رفتار مردم صدها سال ریشه دوانده، تو میخوایی مبارزه را شروع کنی برای ریشه‌کن کردن همه این انحرافات اعتقادی، فکری، اخلاقی و عملی. این صبر میخواد. این صبر ایمان و توحید و یکتاپرستی، سرسپردگی به خدا میخواد و این در شب زنده‌داری شکفته میشه. این است که به تو میگیم عمده شب را بیدار با شب زنده‌داری بکن، نماز شب بخون و با خداوند تبارک و تعالی خلوت کن و با آرامش قرآن بخون، اونم قرآن به نحو ترتیل خوندن. چرا؟ چون یه قول سنگینی که با همه انحرافات اعتقادی، اخلاقی، رفتاری میخوای مبارزه بکنی، این قول سنگین یه اینچنین چیزیست. راه مبارزه با همه شرک ها و بد اخلاقی ها، بد رفتاری ها رو در بر گرفته. واجباتی رو این قول سنگین با خودش میاره، محرماتی رو میاره، خودسازی و مسائل اخلاقی، مبارزه با نفس، همه اینها را این قول در بر گرفته و در نتیجه تو خودت و کسانی که با تو هستن باید جانانه هم ایمان بیارید قلبن و خالص بشید و هم آماده باشید برای مبارزه با دشمنان این قول صغیر که همین قرآن و توحیده. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. نام خدایت و ربت و پروردگارت رو به زبان بیار، ذکر بکن، هم در زبانت هم در درونت و قلبت اسم مبارک خدا را داشته باش، به خدا تکیه بکن. و تبتل الیه تبتیلا، به سوی خدا تبتل بکن. تبتل یعنی انقطاع الالله، ببر از غیر خدا، به خدا امیدوار باش، به خدا تکیه بکن. باید این نماز شب تو و قرآن خوندن تو حالت تبتل، یعنی دست به سوی خدا فقط و فقط دراز کردن، فقط به خدا امیدوار شدن، غیر خدا را غیر به رسمیت نشناختن، فقط خدا را به رسمیت شناختن. اینی میگن تبتل، تبتل الیه تبتیلا. در برخی از روایات دست را به سوی خدا دراز کردن در قنوت به معنای تبتل و تبتیل به این معنا شده. در بعضی از روایات دست را بالا بردن تا بیخ گوش، مثلا تکبیرت الاحرام گفتن، یعنی هر چی غیر خدا هست پشت سر انداختم و رو به سوی خدا، دست به سوی خدا دراز کردم و قلبم را کانون ایمان به خدا و باور به خدا قرار دادم. نماز شب باید این چنین شکوفایی در انسان ایجاد بکنه. خدایی که رب المشرق والمغرب، لا اله الا هو، خدایی که پروردگار شرق و غرب یعنی همه عالم هستی است، لا اله الا هو، هیچ تأثیرگذاری جز او در چرخه عالم هستی نیست. باید این توحید و یکتا گرایی و یکتا پرستی و کرنش به یک اینچنین خدا رو در جانت زنده بکنی. اگر به این حد رسیدی، فتخذه وکیلا، پس اون خدا را، اینچنین رب را که جز او خدایی نیست، آفرینش عالم هستی، تدبیر عالم هستی، تأثیر گذار مطلق در نظام عالم هستی فقط اوست، پس او را وکیل خودت قرار بده. خب موکل کسی را وکیل میکنه، چه میشه؟ یعنی میگه آقای وکیل، شما هر چه تصمیم گرفتی همان، امضای تو امضای من هست، سخن تو سخن من هست، من در برابر تو دیگه هیچ مخالفتی نخواهم کرد. حتی در این وکیلی که میگیریم ما، مثلا در یک پروندهی، در یک محکمهی، در یک دادگاهی، میگم فلانی را وکیل گرفته، یعنی دیگه تفویض کرده به اون. خدا را در زندگی وکیل کردن یعنی سرسپرده خدا شدن. فقط رضای خدا را در تمام شؤونات زندگی رعایت کردن، این میشه وکیل کردن خدا. امر و نهی الهی رو سرلوحه تمام زندگی در تمام شؤونات قرار دادن. حب بغض را، قهر و مهر را، فصل و وصل را، دوستی و دشمنی را، غم و شادی را، همه اینها را انسان بر اساس رضای خدا تنظیم بکنه. اون زمان میشه که بله، خدا را ما وکیل کردیم، یعنی سرسپرده او شدیم. اون را دوست داریم که خدا دوست داره، از او متنفریم که خدا دشمنی داره. این چنینه. فتخذه وکیلا، انسان که اگر به این حد برسه دیگه طبیعتاً از حرف و حدیث دیگران ملول نمیشه، غمگین نمیشه، ناراحت نمیشه. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. چه بحث های اخلاقی زیبایی اگر انسان واقعا قرآن رو درست تلاوت بکنه، دستوری که خدا به پیامبرش فرموده، به امتش فرموده، این رو سرلوحه زندگی قرار بده، چقدر انسان صبر پیشه میکنه. اگر من و شما در یک برخوردی مورد حق حرمت قرار گرفتیم، توهین شد، کسی به ما فحش داد، کسی به ما اهانت و جسارت کرد، خوب پیامبر اسلام چی میگفتن؟ اینک انت لمجنون، تو 100% دیوانه هستی، کذابی، یک پارسه دروغو هستی، هیکل تو هیکل دروغین است، سخن تو دروغه، تو به خدا داری بهتان میزنی. چه چیزهایی که نمیگفتن به حضرت. یک بار هیچ تاریخی، هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی نقل نکرده پیامبر به کسی مقابله بمس بکنه، بگه تو دیوانه هستی، تو کذاب و دروغگو هستی. نه، واصبر علی ما یقولون، این بحث‌های اخلاقی که داریم مطرح می‌کنیم، این است تا تصمیم بگیریم این آیات رو اخلاق خودمون قرار بدیم. یک بار روایت را عرض کردم، کان خان خلق رسول الله القرآن، خلق و اخلاق رسول خدا قرآنه. قرآن چی میگه؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، هر آنچه که میگویند. علاما ما به اصطلاح در ادبیات عرب یک عام کلی هست، هر آنچه میگویند صبر کن، از حوصله خارج نشو، عصبی نباش، غضبناک نباش. یقولون تعبیر میاره که یعنی پیوسته میگویند، نه یک شب، نه یک دو شب، نه دو روز، نه پیوسته میگویند، حتی که میکنند، توهین میکنند. وحجرهم هجرا جمیلا، گاهی برخورد کردن، روبرو اومده، حرفهایی زدن، توهین کردن، بالاخره آدم میخواد از هم جدا بشه دیگه. میگه با اونها با زیبایی جدا بشو، با خنده رویی جدا بشو، بگو من از شما هیچ کینه ای ندارم، من عاقبت به خیری شما را میخواهم، من شما را دوست دارم، ولو شما به من این چنین توهین کردید، به من دیوانه گفتید، به من دروغگو گفتید، به من حتاکی کردید، ولی من به شما هیچ یک از اینها را نمیگم، من شما را دوست دارم، عاقبت به خیری شما را دوست دارم. ولذا مرحوم علامه طباطبایی میفرماید بله پیامبر طبق این روایت ها و ذیل این آیات هست که یک بارم عصبی نشد، بلکه پیوسته تنها جمله‌ای که از زبانش خارج می‌شد اللهم ارحم قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا به این قوم من، به این طایفه من، به این کسانی که با من این چنین مواجه میشن، به اونها رحم کن، خدایا به اینها غضب نکن، عذاب به اینها نازل نکن، فإنهم لا يعلمون، بالاخره نمی‌دانند. و زرنی و المکذبین اول النعمه، دیگه خداوند تبارک و تعالی ادامه میده، میفرماید که ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اینی که من به تو گفتم شب زنده داری بکن، عمده شب را بیدار باش، دو سومشو یا نصفشو یا یک سومش رو، این یه تذکره است، این یه تذکره. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کس بخواهد به سوی خدای خودش راهی را انتخاب بکنه، راهش شب زنده داری است، راهش رتل القرآن ترتیلاست، قرآن را به ترتیل با آرامش با فکر و اندیشه آرام آرام خوندن. تبتل الیه تبتیلا، با تضرع و خضوع و خشوع دست به سوی خدای تبارک و تعالی دراز کردن، این راه رسیدن به خداست. فاتخذه وکیلا، خدا را در شؤونات زندگی، در برخورد با دیگران، خدا را انسان وکیل خودش قرار بده. کسی اگر به تو فحش داد، تو اگر مقابل بمیس کردی فحش دادی، تو اخلاق اسلامی رو قرآنی رو رعایت نکردی. وحجره هجرا جمیلا، با اشخاصی که حتی که میکنن بدترین توهین را میکنن، خلاف حیثیت و عرض آبروی انسان برخورد میکنن، طبیعتا انسان عصبانی میشه، غضبناک میشه، از عرض آبروی خودش میخواد دفاع بکنه، گاهی لبریز از غضب میشه، ولی قرآن میگه که مقابله به مثل نکن، مقابله به مثل نکن، تو مقابله به مثل بکنی شبیه اون شدی. خدا را وکیل بسپار به خدا، تفویض بکن به خدا. وحجرهم هجرا جمیلا، هجران و جدایی تو با اونها با زیبایی باشه، با خنده رویی باشه. این هذه تذکرتون، این تذکرات تذکراتی است که فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کس میخواد راه به سوی خدا اخذ بکنه، بگیره و عمل بکنه، این راه را میخواد طی طریق بکنه، بپیماید، راهش همینه. شب زنده داری کردن، نماز شب خوندن، آیات قرآن را تلاوت کردن و صبر پیشه کردن، تحمل کردن. روایتی به یادم اومد که امام عسکری علیه السلام می فرماید الوصول لله سفرون، رسیدن به سوی خدا یک سفریست. لا یدرک الا بامتطاء اللیل، رسیدن به محضر الهی، تقرب الهی پیدا کردن، نزدیک شدن به سوی خدا یه سفری است که تنها راه این سفر، لا یدرک الا بامتطاء اللیل، جز با شب سواری. امتطاء اللیل یعنی انسان شب را برای خودش مرکب و راه، شب زنده‌داری رو انتخاب بکنه و راه به سوی خدا پیدا میکنه. شب زنده‌داری، نماز شب، این است که چون در اولین آیات این سوره نصف شب، دو سوم شب یا یک سوم شب بیدار موندن رو تعیین وظیفه کرده، طبیعتاً اون زمان برای مردم این کار بسیار مشکلی بود، چون زمان ساعت نبود، موبایل نبود، شما زنگی بزنید ببینیم که اولا شب اول از اول تا آخرش چند ساعته، دو سومش کیه، یک سومش کیه، نصفش کیه، سخت بود. اینجاست که در آخرین آیه این سوره مبارکه می فرماید که خدای تو می داند که تو نزدیک دو سوم یا نصف یا یک سوم شب رو بیدار می مانی و طایفت من الذین معک، و تعدادی از مؤمنینی که با تو هستن همین به اصطلاح شب زنده داری تو را می خوان پیاده بکنن و براشون خیلی مشکل این دو سوم، یک سوم یا نصف شب. خداست که والله یقدر اللیل و النهار، خداست که اندازه‌گیری شب و روز را، خصوصا شب و روز که گاهی شب طولانی میشه، گاهی متوسط میشه، گاهی کوتاه میشه، در نتیجه اول شب، آخر شب، وسط شب، دو سوم، یک سوم، نصف شب، اندازه گیریش برای خداوند ساده است، برای انسانها خصوصا اون زمان تقریبا مشکل بود. علم ان لن تحصوه، خدا می داند که ابدا شما دقیق نمیتونید این رو احصا کنید، دقیق ببینید نمیتونید نصف شب، دو سوم شب، یک سوم شب کی هست، چه مقداره، ولی ذا فتاب علیکم، خداوند شما را مورد لطف و رحمت و مغفرت خودش قرار داد، تخفیف داد به شما. نه، دقیق لازم نیست که دو سوم، نصف یا یک سوم را حتما رعایت کنید، نه، هر مقدار که تونستید شب زنده داری بکنید، این یک تخفیفی است، یعنی به نوعی اون دو سوم یا نصف یا یک سوم را که دستور اولیه بود حالا تخفیف میده. فقر و ما تیسر من القرآن، هر مقدار که براتون میسور و مقدور بود در شب قرآن تلاوت کنید، نماز شب بخونید. پس یکی این که چون ناتوان هستید از تقدیر یک سوم شب یا نصف شب یا دو سوم شب رو تخفیف قائل شد و فرمود که دیگه هر مقدار که میتونید. علت دیگر این که خداوند میدونه که شما یه وظایف سنگینی هم بر دوشتون هست. سه چیز را مطرح میفرماید: المن سیکون منکم مرزا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. برخی از شما مریض میشید. خب آدم مریض خودش دیگه مریضه، و لذا این به این فکر باشه که ببینه دقیقاً شب چند ساعته، نصفش چه مقداره، دو سومش، یک سومش. خدا میدونه که این برای اینها سخت. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، جمعی از شما هم مسافرت میرن برای تجارت، یبتغون من فضل الله، برای اینکه رزق روزی و معیشت رو جذب کنن بیارن برای خودشون، برای جامعه، برای دیگران. اینم کار دوم. سوم، و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یه تعدادی هم در راه خدا میخوان برن بجنگن و جهاد بکنن. این است که اگر کل نیروشون رو برای اینکه وقت شب چه مقدار، دو سومشو یا نصفشو یا یک سومشو بیدار بمونه، عملا این دوچار مشکل میکنه و نمیتونن خوب در جهاد از خود قدرت و قوتی نشون بدن یا در تجارت اینها. در نتیجه دوباره میفرماید فقر و ما تیسر منه، هر مقداری که از قرآن و شب زنده داری و نماز شب براتون مقدور بود، دو سومش یا یک سومش یا نصفش مختارید، ولو در حد مثلا یک ساعت، نیم ساعت، بالاخره شب زنده داری رو از دست ندید. این چنین. بعد وقی مصلا و آت و زکا و اقرض الله قرضا حسنا. اینجا مطالب بسیار زیبایی وجود داره که ببینید در این سه دستوری که مرحوم علامه طباطبایی و برخی از مفسرین دیگر هم بهش تعرض کردن، و مرحوم علامه طباطبایی روایتی هم از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می فرماید که خدمت شما عرض کنم، ببینم اینو عرض حضور عالی. بله، از ابن مسعود نقل می کنه مرحوم علامه طباطبایی، میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با مسئله تجارت صادقانه در راه خدا، ببینید اینقدر مهمه که در کنار جهاد در راه خدا، تجارت رفتن و چیزی را از خارج از کشور اسلامی یا خارج از شهر انسان بره چیزی رو تهیه بکنه و بیاره برای اینکه معیشت مردم خوب بچرخه، مردم در تنگینا قرار ندن، اینقدر این ارزش داره که در کنار جهاد نقل شده، اتفاقا جلوتر از جهاد نقل شده. آیه این هست دیگه، ببینید: و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، یه تعدادی مسافرت میرن تا کسب و کار و تجارتی بکنن، چیزهایی رو برای جامعه اسلامی تهیه بکنن، و دیگران هم یه تعدادی هم با آخرون یقاتلون فی سبیل الله، جلوتر از جهاد فی سبیل الله، اونایی که در میدان اقتصادی دارن جهاد میکنن اونو بیان میکنه. برای اینکه اگر در مسائل اقتصادی جامعه اگر سامان پیدا نکنه، جهاد و جنگ هم دچار شکست میشه. روایات زیادی داریم که اصلا در اون روایت که از امام صادق علیه السلام هست، العبادت و سبعون جز، عبادت به 70 قسم تقسیم شده، و خدمت شما عرض کنم افضل العبادت طلب الحلال، با فضیلت ترین از این عبادت ها طلب رزق روزی حلال آدم برای خودش و برای جامعهش، بالاخره در مسائل اقتصادی تلاش بکنه و اون چرخه اقتصادی جامعه سامان پیدا بکنه، بیکارها مشکلشون حل بشه، اون وقت بیکاری نباشه و انسان با عدالت و انصاف تجارت بکنه، نون حلال برای خودش و اطرافیان خودش در بیاره، اون وقت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی رو نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، صفحه 85 جلد 20 المیزان، صفحه 85 میفرماید که پیامبر فرمود ما من جالب یجلب طعاما الى بلد من بلاد المسلمین فیبیغه بسعر یومه الا کانت منزلته عند الله منزلت الشهید. الله اکبر، چقدر اسلام به مسائل اقتصادی اهمیت قائله. همین یک روایت خوب دقت بکنی، پیامبر فرمود کسی نیست که بره یه چیز مورد نیاز جامعه را از جاهای دور جلب بکنه، کسب بکنه، خرید بکنه، بیاره الى بلد من بلاد المسلمین، به شهری از شهرهای مسلمون ها، فیبیعه، تجارت بکنه، بره خرید بکنه بیاره، فیبیعه، بفروشه به مردم، به سعر یومه، به نرخ روز، یعنی به قیمت عادلانه، خون مردم را نمکه، احتکار نکنه، رانت بازینا در نیاره، باند فساد تشکیل نده، نه بره خریدی بکنه، یجلب طعاماً، طعام یعنی مثلا کالاهای ضروری، اونی که بالاخره در جامعه ضرورت داره، مردم نیازمندن، جلب بکنه الى بلد من بلاد المسلمین، فیبیعه به سعر یومه، بفروش این را به قیمت روزش، یعنی عادلانه، هم خودش سود ببره هم جامعه استفاده بکنه. این کار را نمی کنه الا کانت منزلته عند الله منزلت الشهید. الله اکبر، یه تاجری که برای سوداوری داره تجارت میکنه ولی با عدالت میره خرید میکنه میاره و توزیع میکنه در اختیار جامعه قرار میده، میفرماید این شخص منزلتش، مقامش و درجهش منزلت شهید، انگار در راه خدا به شهادت رسیده. بعد پیامبر اسلام آیه را خونده و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، چون این دو گروه را آیه در کنار هم نقل کرده، تعدادی مسافرت میکنن در زمین و میرن از فضل الهی، به لطف الهی، از جاهای دیگر کالاهای رو طلب میکنن، خرید میکنن، میارن و توزیع میکنن در جامعه، امنیت اقتصادی درست میکنن، و تعدادی هم یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا به شهادت میرسن، جنگ میکنن. یه تاجر این چنینی که در سامان بخشیه مشکلات اقتصادی جامعه تاثیرگذاری میکنه، پیامبر اسلام اون را فرمود منزلته عند الله منزلت الشهید، مقام و منزلته در پیشگاه الهی به منزله شهید هست. خیلی مسئله مهمی سین پیامبر اسلام اینو داره میفرماید و استناد میکنه به آیه، مسئله بسیار مهمی هست. در هر صورت خیلی بحث در ذیل این، باز از علی علیه السلام میفرماید که اکثر الاستغفار تزلب الرزق، زیاد استغفار بکنید به محضر الهی، توبه بکنید تا اینکه رزق روزیتون زیاد باشه. پس بنابراین در این سوره مبارکه پیام‌های مهمی وجود داره، شب زنده‌داری کردن، قرآن را با ترتیل خوندن، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می فرماید که هو انت تمکس فیه و تو حس نبیه صوتک. ترتیل خوندن این است که قرآن را با مکس و آرامش بخوانی و با صوت زیبا بخوانی. این است که خیلی خدمت شما عرض کنم با فکر و اندیشیدن قرآن را خوندن و تلاوت کردن بسیار مهمه و از این فرصت ها استفاده بکنیم و از این مباحث اخلاقی قرآن تصمیم سازی بکنیم برای خودمون، که مرحوم محمد جواد مغنیه در زید این آیه مطالبی رو نقل میکنه، میگه که بله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه یک پرچم معارف اسلامی و مکارم اخلاقی و رفتار شایسته انسانی و قرآنی رو برافراشت، در نتیجه باید این رسالت بزرگ را که در رابطه با توحید و اخلاق و رفتار صالحه بخواد در اون محیط ظلمانی زنده بکنه، طبیعتاً بله این باید شب بیداری داشته باشه، تلاوت قرآن داشته باشه، آماده باشه با اون هجمه هایی که از طرف پرچمداران فساد و افساد و انحراف مواجه میشه. این با شب زنده داری میشود، این مأموریت سخت را به منصه ظهور رسوند و پیروز میدان شد. ولذا پیامبر چنین شایستگی داشت. الله اعلم و حیث و یزغل و رسالته در آیه 124 سوره انعام، خدا میدونه که این رسالت بزرگ و سنگین را بردوش چه کسی باید بگذاره. شخصیت محمد مصطفی قوی ترین شخصیت است و در نتیجه میتونه اون عقاید انحرافی و اخلاق فاسد جامعه را میتونه با این نورانیتی که در شب زنده داری و زیر این معارف قرآنی به دست آورده میتونه در این مبارزه پیروز بشه. و مرحوم محمد جواد مغنیه از بزرگترین ادیب دنیای غرب که برنارد شاو، ایشون میگه که بله تنها کسی که امروزم در این قرن بیستم در این فسادی که مثل یک دریای خروشان طوفان میکنه و همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی رو داره از بین میبره، لوکان محمد ابن عبدالله فی القرن العشرین، اگر محمد مصطفی در قرن بیستم میبود، لقضا علی ما فیه من فساد و زلال، میتونست تیشه به ریشه فساد و زلالت و گمراهی قرن بیستم بزنه و جامعه را هدایت کنه. اعتراف مهمی است از بزرگترین و مشهورترین نویسنده دنیای غرب. این سنینه جمله ای را باز ایشون نقل میکنه از امیرالمومنین علی علیه السلام که ظاهرا به علی علیه السلام اعتراض گونه کسانی میگن که تو که این همه
در غذا و پوشاک و اینها در نهایت سادگی داری زندگی میکنی، به استراحت خودت آنچنان که باید نمیرسی، به غذا و پوشاکت نمیرسی، تو چگونه توانایی پیدا میکنی در برابر پهلوانان و قهرمانان میادین جنگ مقاومت بکنی؟ مرحوم محمد جواد مغنیه در ذیل این آیات بخشی از نامه 45 امیر المومنین که به عثمان ابن حنیف نوشته، وقتی شنید که ایشون میهمان یک آدم سرمایه داری شده، انواع و اقسام غذاهای رنگارنگ بر سر سفره چیده شده، هیچ فقیری در سر سفره نبوده، در نتیجه دون شأن یک استاندار و یک مسئول و یک مدیر جامعه عدالت پیشه علی ابن ابی طالب هست که مدیری بیاد در سر این سنین سفره‌ای بشینه. مفصلا این نامه 45 در نهج البلاغه هست. بعد حضرت می فرماید که اعقنعم نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوتن لهم فی جشوبت العیش. آیا به همین راضی باشم که به من امیر المؤمنین بگن ولی در تلخیهای روزگار با مردم هماهنگ نباشم، در تلخیهای روزگار شرکت نکنم، در سختی های زندگی الگوی اونها نباشم؟ بله، یک حاکم اسلامی اگر شرافت علوی داشته باشه باید زندگی او، خوراک او، پوشاک او همسطح فقیرترین قشر جامعه باشه. بعد می فرماید که من برای تنپروری خلق نشدم، برای شکمبارگی که مثل اون حیوانات به اصطلاح پرواری که بهترین غذاها را میدن تا این به اصطلاح پرگوش بشه بعد ببرن سرشو ببرن، نه، من برای این چنین زندگی خلق نشدم. این چنینه. و کأنی بقائلکم یقول، می فرماید من کنه از گوینده ای از شماها شنیدم که گویا این سنین گفته اگر علی ابن ابی طالب با این غذای ساده، با این زندگی خشنی که داره، تخشن و تهجد، شبها که شب زنده داری میکنه، 1000 رکعت گاهی شب نماز میخونه در شبانه روز و غذاش آنچنانه، فقط قعد به الضعف عن قتال الاقران، اگر غذای علی این هست پس عملا او ضعف شستی او را میگیره و در برابر قهرمانان و شجاعان نمیتونه مقاومت بکنه. و حضرت می فهمد نه، الا و این شجرت البریه اصل بودن، آگاه باشید درخت های بیابانی چوبشون سخته تره، و روات الخزرت و عرق جلودن، برعکس درخت هایی که در شهرها کنار جویبارها می کارن اینا پوستشون خیلی نازکتره، زود اینا می شکنند. و نابتاتل ازیه اقوا وقودن، درخت های بیابانی که با باران سیراب می شند آتش چوبشون شعله‌ورتر و پردوامتر است از به اصطلاح احیانا گیاهان و درختانی که در باغچه ها پرواری می شند. این چنینه. من هرگز همه اعراب اگر دست به دست هم بدن، لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها. الله اکبر. در هر صورت همه دست به دست هم بدن، من با همین غذای سادم، با این لباس خشنم، با این استراحت کمم، هرگز پشت به دشمن نمی کنم و تلاش می کنم که ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس و الجسم المرکوس، تلاش می کنم زمین را از این جرثومه فساد، از این انسان کثیف و وارونه یعنی معاویه، روی زمین را از وجود منحوس او پاک کنم. این هست که مسئله شب زنده داری و توکل بر خدا، تلاوت آیات قرآن و از بین بردن رذایل اخلاقی و زنده کردن فضائل اخلاقی که کانونش همون صبر که به پیامبر فرمود فصبر وحشرهم جمیلا، فصبر علی ما یقولون، به اون سی که اونها میگوین. این البته تنها به خطاب ولا به پیامبر، این به همه ما خطاب هست که فصبر علی ما یقولون. ما در زندگی باید اهل صبر باشیم، در محیط خانه و خانواده تصمیم بگیریم عصبی نشیم، از کوره در نریم، زبانمون رو کنترل کنیم، وقارمون رو حفظ بکنیم تا محیط خانواده آرامش داشته باشه. حتی کی در محیط خانواده خدای نکرده به وجود نیاد، تحمل بکنیم احیانا اگر توهینی از هر کسی توی خانواده، توی در همسایه، در محیط اداره، در جامعه اسلامی سعی بکنیم گذشت را آویزه گوشمون قرار بدیم، چون خداوند به پیامبر فرمود فصبر علی ما یقولون و احجرهم حجرا جمیلا، هر آنچه که به تو نسبت میدن به اصطلاح صبر بکن، و احجرهم حجرا جمیلا. حالا نگید که خب اون پیامبر بود، نه، هر کسی که در این مکتب تربیت شده همینطوری تربیت شده. به مرحوم آیت الله العظمای سید ابوالحسن اصفهانی یک نامه نوشت که اومد ازش کمک خواست، گفت یه توقعات بیش از حدی از بیت المال اینها از ایشون خواست، ایشون گفت نه، این هرچی من دارم دستم امانته، دستمال خودم که نیست بهت بدم. رفت یه نامه نوشت، در نامش به او اولاغ خطاب کرد. نامه را نمیخواستم به این مرجع بزرگ دنیای شیعه نشون بدن، ولی ایشون گفته بود نه، خصوصا اگر کسی از من انتقاد کرده اینا، راضی نیستم از من پنهان کنی. بردن گفتن آقا، نگاهی کرد خوند و اینا، گفت ایشون حتما در حال شدت اضطرار که دیگه اینقدر عصبانی شده. و یکی دو نفر از تجار رو دعوت میکنه، میگه خب یه این سنین کسی هست اومده مشکلش رو به من گفته و من نتونستم از بیت المالی که به عموم باید علی‌السویه تقسیم کنم بهش بدم، ولی شما اگر بتونید از اموال خودتون کمکی بکنید 10-20 نفری، این چه مشکل حادی داره و اینها، بالاخره حالا یا قرض بهش بدید، بخششو به من قرض بدید، آرام آرام بپرداز، بالاخره اونا توافق میکنند و اینو دعوت میکنند. و بعد ایشون میگه خب شما به من این سنین نوشتید، ولی عزیزم این در اختیار من که هست، ولی خب این امانته، این امانته، تحمل میکنه، تحمل میکنه، مقابله به مثل نمیکنه، این سنینه، وقتی که انسان به اون حالت صبر برسه، وقتی انسان به اون حالت برسه که خدا را وکیل قرار بده در زندگی، یعنی هر چی که خدا راضیه من اونو میخوام برخورد بکنم، آنطوره برخورد بکنم. یا به جناب سلمان، سه چهار نفر جوان وقتی که محاسنش رو دیدن از دور داره میاد، ظاهرا فرماندار مدائن بود، گفتن بیاید یک متلکی به این بگیم ببینیم از کوره در میره یا نمیره. و یکیش گفت من یه چیزی میگم، شما تا گفتم بخندید و فلان اینها، تا رسیدن گفتن آقا میشه من به شما یه چیزی بگم؟ گفت بفرمایید. گفت من این محاسن شما ظاهرا ریش سفید و بلندی داشته، و رضوان الله تعالی علیه بهش میگه که من اینی که میبینم دم سگ یادم میاد. اینه میگه، اون دوستای دیگرش هم میخندند و نم یه سری تکون میده، یه تبسمی میکنه، میگه پسرم ما یه روزی در پیش داریم که روز قیامت باشه، باید این ریش از پل صراط رد بشه از روی جهنم تا به بهشت برسه. اگر از روی اون پل صراط رد شد به بهشت رسید، نه این از دم سگ بهتره. اما اگر نه افتاد به عذاب الهی، به جهنم، به بهشت نرسید، دم سگ از این بهتره. چقدر برخورد زیباییست. بعد گفت من دعا میکنم شما هم آمین بگید، چون شما جوانید، شما گناهی نکردید، گناهتون از من کمتره، که توفیق بده خداوند هممون انشاءالله از اون پل بتونیم رد بشیم. به این چنین برخورد متواضعانه و با حلم و با حکمت انسان نمیرسه، مگر اینکه شب زنده داری بکنه، مگر اینکه خدا را وکیل زندگی خودش قرار بده، مگر اینکه تصمیم بگیره یک گوهر گرانبهایی به نام صبر، اصبر علی ما یقولون واهجرهم جمیلا واهجرهم هجرا جمیلا. خداوندا به ما توفیق مزین شدن به اخلاق قرآنی رو عنایت بفرما، توفیق شب زنده‌داری که در این آیات قرآنی فرمودی که خداوند پیامبرش رو این چنین دستور میده، پیامبر به همه امت اسلامی، به علی علیه السلام فرمود علی جان اگر میخواهی به کمال انسانیت برسی، علیک بصلاة اللیل، علیک بصلاة اللیل، علیک بصلاة اللیل، سه بار میخوای به اون قله کمال برسی، علیک بصلاة اللیل، بر تو باد که نماز شب رو ترک نکنی. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه در نجف، مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی، استاد اخلاقی علامه طباطبایی، آیت الله بهزت و اینها، میگه یه باریشون دستش رو گذاشت روی شونه های من، گفت سید محمد حسین اگر دنیا میخواهی علیک بصلاة اللیل، اگر آخرت میخواهی علیک بصلاة اللیل، هرچی میخواهی چه دنیا و چه آخرت، نماز شب که انسان بخونه با خدا دوست بشه، انسان اگر با خدا دوست بشه دیگه چیزی کم نداره. خداوند آخر عاقبت ما را ختم به خیر بفرما، به آبروی این آیات قرآنی و به آبروی اونهایی که به این آیات قرآن عمل کردن و در پیشگاه تو آبرومند هستن، به آبروی اونها قسمت میدهیم به ما توفیق زندگی آبرومندانه با اخلاق قرآنی عنایت بفرما. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، گناهان اساتید ما و همسایگان ما را ببخش و بیاموز. سلام خالصانه ما را به محضر سرور و سالار ما، صاحب ما، حجت برحق امام زمان عزیز زهرا برسان. در ظهور آن حضرت تعجیل عنایت بفرما، ما را از
سربازان و خدمتگزاران شایسته اون حضرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.